سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سعودی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده که مقامات طالبان حتی قصد اندک هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار اذیت و نیز تجاوز جنسی از زنان در زندان‌های طالبان نیز اشاره کرده. آقای بنت اواخر شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در این گزارش به شرح وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها پرداخته است. طالبان هنوز درباره این اظهارات آقای بنت که به افغانستان ممنوع الورود شده اظهار نظر نکردند، اما قبلا گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را به گفته آنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی تأمین می‌کنند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا از کمک 1.3 میلیون دلاری استرالیا به افغانستان خبر داد. این اداره در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این کمک در سال جاری 2024 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان اختصاص یافته است. اوچا با قدردانی از این کمک استرالیا تأکید کرد که این کمک برای نجات جان افراد آسیب پذیر استفاده خواهد شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده است. کارلوس مارتینز دی لیسیرنا یکی از مسئولان این نهاد دیروز گفت که این محدودیت‌های جدید برای تلویزیون‌ها، عکاسی و فیلمبرداری در تخار برای همه کسانی که از آزادی رسانه‌ها حمایت می‌کنند نگران کننده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که تلاش دارد به تدریج ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها را اعمال کند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کرد که بر رسانه‌ها در ولایت‌های تخار، میدان وردک و قندهار توصیه شده است که تصاویر موجودات زنده را در تلویزیون ها منتشر نکنند. تیم الف کرکت افغانستان صبح امروز با جام قهرمانی از رقابت های جوانان کرکت آسیا به کابل بازگشت. افغانستان روز یکشنبه گذشته در مسابقه نهایی جام جوانان آسیا به میزبانی عمان تیم سریلانکا را با اختلاف 7 ویکت شکست داد و برای اولین بار قهرمان این تورنمنت شد. تیم افغانستان از سال 2013 در رقابت‌های جوانان کرکت آسیا شرکت می‌کند. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. طبق اعلام امروز حزب الله، شیخ قاسم در سال 1991 به عنوان معاون رهبری این گروه منصوب شده بود. با وجود این که حزب الله لبنان که مناطق وسیع در جنوب و شرق این کشور را تحت کنترل دارد، اخیراً با حملات شدید اسرائیل مواجه شده. همچنان به نظر می رسد که این گروه از امکانات گسترده برخوردار است. سید حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله در حمله تقریباً یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش جدید ریچارد بنت از آزار اذیت جنسی برخی زنان و حتی تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های طالبان حکایت می‌کند.
من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم.
خبرگزاری هالوش ادعا کرده که 6 شهروند افغانستان که در تیراندازی مرزبانان ایرانی زخمی شده بودند و ولایت نیمروز انتقال داده شدند. در مسائل شرق میانه میشنوید که گروه حزب الله از تعیین رهبر جدید این گروه خبر داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. و بحث 25 دقیقه در باره تلاشی خانه ها توسط طالبان متمرکز است.
خودایی که ما شنیدیم زمان که اینا وارده خانه ها میشن، اول خب یک تعداد بسیار زیادی پرسونل با سلاح های سبک سنگین اینا داخل خانه میشن، این سر روحیه طفلا، سر زنا.
بیشتر در این باره در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود به نقل از منابع معتبر از آزار و اذیت زنان و تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های حکومت طالبان خبر داده. قرار است این گزارش روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شود. طالبان درباره گزارش تازه بنت هنوز چیز نگفتند. همکارم بیشتر میگوید.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفته است در اوایل سال جاری میلادی زنان معترض در راهپیمایی هایشان که در اعتراض به حجاب اجباری داشتند از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و شماری از آنان هم به مراکز پلیس برده شده و در آنجا با خشونت های لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. در گزارش تازه ریچارد بنت که روز دوشنبه 28 اکتبر در مورد حقوق بشری با ویژه حقوق زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها منتشر شده است، با نقل از برخی منابع معتبر در مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان تذکر داده شده است. با اساس این گزارش یک بانوی زندانی با ریچارد بنت گفته است که آنها مرا در جریان تحقیق مورد ضرب و شتم قرار داده و سرم را به دیوار کوبیدند. یکیشان حجاب مرا پایین انداخته و به شرمگاه هم دست برد. در گزارش با نقل از یک تعداد از زنان زندانی آمده با آن که با آنان در زندانهای طالبان تجاوز جنسی نشده است اما در جامعه و خانه با ایشان با چشم نفرت دیده می شود. آقای بینت گفته است که یافته های گزارش خود را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه ریچارد بینت پاسخ نداد. اما حکومت طالبان قبل از این در ماه اگست سال جاری بر ورود ریچارد بینت به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده بود که ریچارد بنت با گفتایوی وظیفه پروپاگاندا به عهده داشت و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه میداد. اما شمار از بانوان که یک مدت در زندان‌های طالبان سپری کردند به رادیو آزادی گفتند با شکنجه های شدید روبرو شدند. آنان هرچند میگویند که اذیت جنسی نشدند اما ادعا میکنند که این گونه قصه ها را شنیدند. نرگس سادات فعال حقوق زن و یک بانوی معترض که اونی زندان را تجربه کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لت و کوب و شکنجه های روحی، مانندی که مثلا در نیم شب و یا دم صبح آزار دادن که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمان آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
فعالان حقوق زن میگویند که در حال حاضر سطح خشونت در برابر زنان در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری افغانستان همچنان آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان برعکس ادعای نخست آنان در خصوص احترام گذاشتن به منشورهای بین المللی حقوق بشری جبر و تخطی از حقوق بشری افزایش یافته است. ریچارد بنت وضعیت زنان در افغانستان را نمونه از تفاوت جنسی خوانده و در گزارش آمده است که این اصطلاح ماهیت بنیادی و ایدئولوژی طالبان را به گونه بهتر نشان می‌دهد. در گزارش بینت گفته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سطح خشونت در برابر زنان و دختران را بیشتر کرده است. وی گفته است که در حال حاضر موارد افسردگی عمیق، ترس، گوشنشینی و حتی خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. با اساس گزارش تازه ریچارد بینت، این واضح می شود که مقامهای طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از سن ششم و پانتونها اراده اندک داشته و یا هم هیچ اراده ندارند. در گزارش ریچارد بینت گفته شده که عدم پاسخگویی مقامهای طالبان نه تنها مسئله مافیات از مجازات را تقویت کرده است، بلکه احتمالا طالبان را بیشتر تشویق می کند. این در حال است که پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف نیز متهم به تخطی گسترده بشری شدند، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که در بخشی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته شده که در زندانهای طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. گفتگو کردم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دو بار توسط طالبان در کابل دستگیر شده بود. او اکنون در جرمنی زندگی می کند. در آغاز گفتگو از خانم سایی نظرش را درباره گزارش تازه بنت پرسیدم.
با این گزارش آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد، متاسفانه واقعیت تلخی هست که در زندان های رژیم طالبان اتفاق افتاده و اتفاق می افته و من که تجربه دستگیری و زندانی شدن رژیم طالبان را دارم، من در اونجا چیزی به اسم نظارت یک نهاد یا ارگانی که نظارت داشته باشه بر اعمال طالبان در زندان های طالبان، من همچون چیزی را نداشتم. یعنی من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم و برای من هیچ گونه حریم خصوصی هم وجود نداشت و فامیلم هم نمی فهمیدن که من در کجا هستم. حتی خود من هم نمی فهمیدم من در کجا هستم. وقتی که در یک چنین جاهای زنا را می برن زندان میکنن، ببخشید، یعنی هر چی اتفاق میفته و طالبان هم زن را فقط یک ابزار جنسی، یک برده جنسی میدانند.
بالای شما چی اتفاق افتاد زمانی که در زندان بودین؟ چی برخورد با شما صورت گرفت؟
شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را اینا اعمال میکردن برای اعتراف گیری اجباری و اینا تلاش داشتن چیزهایی را بفهمند که یعنی همچنین چیزهایی وجود نداشتی که مثلا میخواستن بفهمند که ما اعتراضات ما از کجا هماهنگ میشه، از کجا دستور میگیریم، در صورت که اعتراضات زنا در افغانستان خودجوش بودن و اینا شکنجه میکردن، شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن و واقعا شب و روزهای وحشتناکی برای من در اونجا بود. یعنی تا حالا که هنوز مدت زیادی میگذره از اون وقت، من تا حالا که هنوز هم است با همو مشکلات که بر من دست داده بود هنوز از پنجه نرم کنم. یعنی واقعا وحشتناک است.
خانم سایی، آیا شما مواردی از آزار اذیت جنسی را در زمانی که در توقیف طالبان بودین تجربه کردین شخصا؟
نمیخوایم در مورد آنچه که بر ما گذشته فعلا البته صحبت میکنم، ولی آزار و اذیت جنسی و هر نوع شکنجه های وحشتناک ما رد نمیکنم، تایید میکنم در زندان، در خصوصا در زندان رژیم طالبان وجود داره.
طالبان در گذشته آنچه را در گزارش های بنت در مورد نقض حقوق بشری و خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان خوانده شده رد کرده بودند و بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. به نظر شما این گزارش ها چرا مهم است؟
این گزارش ها چون آنچه حقایق تلخ و غیر قابل قبول و اعمال غیر انسانی طالبان را، یعنی آقای بنت گزارش داده بود و گزارش میتبینند، طالبان موقفشان، جایگاهشان و حکومت ضد زنشان اینا در خطر میبینند، بناهن رو میکنند و سرکوب مردم در داخل کشور و همچنان صداهایی که حقایق تلخ و دردآور و وحشتناک در افغانستان جریان داره و میره انعکاس میده و در سطح جهانی مطرح میکنه که یک شاخه‌ای ریچارد بنت هست. اینا از گزارش هایی هستن که خود مردم بیشتر به آقای ریچارد بنت مستند تحقیه میکنن، روان میکنن. اگر ریچارد بنت از افغانستان دسترسی هم نداشته باشن نتانه بره، ولی قطعا هستند کسانی که آنچه که واقعیت داره را به طور مستند در دسترس آقای ریچارد بنت و سازمان ملل متحد قرار خواهند داد و طالبان نمیتونند که صدای مردم ساکت بسازند.
گفتگوی بود با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دوباره توسط طالبان در کابل بازداشت شده بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پنج و 16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه ها را نگران کننده خوانده است. این کمیته از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقبگرد سری افغانستان پایان دهد. بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPG در پیوند به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر نشر کرده و با اشاره به افزایش این نوع محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقبگرد سری افغانستان پایان دهند. در این اعلامیه به نقل از کارلوس مارتینز دلا سرنا مسئول برنامه‌های CPG آمده که ممنوعیت‌های اخیر طالبان در تخار در برابر تصویربرداری و عکاسی باید هم افراد جهان را که با آزادی رسانه اهمیت می‌دهند نگران بسازد. در روزهای اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کردند که به تدریج قصد دارند نشر تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده در سراسر افغانستان را ممنوع کنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت حدود دو هفته پیش به خبرگزاری اسوسییتد پرس تایید کرده بود که بر رسانه‌های ولایت‌های تخار، میدان وردک و کندهار توصیه شده تا از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. علاوه بر تخار، میدان وردک، کندهار، خبرنگاران در خوست، پکتیا، بادغیس و غور نیز به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر آنها محدودیت‌های مشابه وضع کردند. برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای از افزایش روزافزون این محدودیت‌ها شکایت دارند و می‌گویند که هرگز به این تصمیم‌های افراطی حکومت طالبان تسلیم نخواهند شد. یک خبرنگار و عکاس خبری در حوزه مرکزی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم، به رادیو آزادی گفت:
شاید هم طالبا بتانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند، اما این تصمیم نیست که در کل بتانه ماندگار باشه و یک تصمیم باشه که مورد قبول جامعه باشه، چون رسانه تصویری یک بخش زندگی مردم است که مردم نمیتانه این خلا را تحمل کنه و در نهایت طالب ها خودشان مجبور میشن از تصمیمشان عقب نشینی کنند.
یکی دیگر از مسئولان رسانه‌ای در کابل که او نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت از این محدودیت ها خسته شده و با چالش های متعدد روبرو است.
متاسفانه این محدودیت ها روز به روز بیشتر می شود و کاملا تحمل ناپذیر شده است. از جامعه جهانی می خواهیم که صدای خبرنگاران را بشنوند و بر طالبان فشار بیاورند تا خبرنگاران بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
در حالی که حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند، یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود 4 روز پیش به رادیو آزادی گفت که هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم ها ندارند و تنها می خواهند مانع نشر تصاویر حیوانات، مجسمه ها و نقاشی های انسان ها شوند. قابل یادآوری است که طالبان از زمان به دستگیری قدرت در اگست 2021 محدودیت های بیشمار را بر رسانه های آزاد وضع کردند و تا برخی را مجبور به سانسور کردند. آنها تا این مدت محدودیت های مانند ممنوعیت نشر موسیقی، سریال های تلویزیونی و بحث های سیاسی زنده را اعمال کردند و پوشیدن ماسک برای کارمندان زن را اجباری ساختند. همچنان پاسخگویی به تماس های دختران و زنها در رادیوها در ولایت ها را ممنوع و تا فعالیت برخی رسانه ها را به طور کامل متوقف کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حزب الله لبنان امروز معاون رهبری خود شیخ نعیم قاسم را به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان هراس افغان میشناسد، اما اتحادیه اروپا فقط جنای نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. حسن نصرالله رهبر سابق این حزب نظامی سیاسی مورد حمایت ایران ماه گذشته در حمله اسرائیل کشته شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
اعلامیه امروز حزب الله لبنان گفت که شیخ نعیم قاسم به عنوان جانشین سید حسن نصرالله رهبر کشته شده این گروه انتخاب شد. اعلامیه افزود که مجلس شورای رهبری حزب الله انتخاب شیخ نعیم قاسم را پذیرفت. انتظار می رفت که هاشم صفی‌الدین بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گماشته شود، اما او هم در یک حمله چند هفته قبل نیروهای اسرائیلی کشته شد. شیخ قاسم از سال 1991 به این سو از هنگامی که عباس الموسوی رهبری حزب الله لبنان را به دوش داشت معاون این حزب بود و بعد از اینکه عباس موسوی در حمله اسرائیل در سال 1992 کشته شد، شیخ قاسم سمت معاونت حزب را حفظ کرد و اغلب به عنوان سخنگوی حزب الله ایفای وظیفه می کرد. حزب الله لبنان مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را در کنترل خود دارد و اعضای این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. شیخ نعیم قاسم در مبارزات انتخاباتی حزب الله لبنان در سالهای گذشته نیز نقش فعال داشته است. طلبی بعد از حملات راکتی حزب الله لبنان بر اسرائیل برای از بین بردن امکانات نظامی حزب الله، بر علاوه حملات هوایی به لبنان در چند هفته اخیر نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب لبنان داخل کرد. حزب الله لبنان با آغاز جنگ در نوار غزه برای حمایت از فلسطینیان به حملات راکتی به اسرائیل رو آورد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی حدود 1200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. در جنگ غزه که بیش از یک سال ادامه دارد، طبق آمار تازه فلسطینیان بیش از 43 هزار نفر کشته و مناطق وسیع نوار به خاک یکسان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یکی از کودکان ششگانگی در ولایت جوزجان پس از یک شبانه روز درگذشت. امین الله پدر این نوزادان که کارگر روزمزد است امروز به رادیو سودی گفت با وضعیت بد اقتصادی که دارد نگران پرورش 5 کودک باقی مانده اش است و نیاز به کمک دارد. بیشتر در این گزارش.
خودم اگر کار پیدا کنم خودم میرسانم. این بابت بار پا بارندگی باشه اصلا کار نیست دیگه.
امین الله 44 ساله باشنده قریه قریش و ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب است که با یک بارگی به روز دوشنبه 6 عقرب صاحب فرزندان ششگانگی شد که شامل 4 دختر و 2 پسر بود. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که از میان 6 کودک تازه متولد شده یک پسرش پس از یک شبانه روز فوت کرده، اما با وضعیت بد اقتصادی که دارد نگران پرورش فرزندان باقی مانده اش است. او میگوید در مجموع حالا صاحب 9 فرزند است.
حالا 5 تاش مونده، 5 تاش وضعیتش که خوب است. یکیش که خدا بیامرزه پوت کرد، فقط روزمزد کار میکنم. هر جا میرم 300 350 250. ما که کمک نیاز داریم، خودم که دستمایه مسمایه هیچ چیز ندارم، فقط یک نشستنی خونه داریم، اونم 250 متره. دیگه هیچی اصلا هیچی نداریم دیگه.
عزیز الله قریشی نماینده یکی از نهادهای خیریه در ولایت جوزجان میگوید امین الله پدر کودک با وای گفته که توانایی مالی برای تداوی و پرورش کودکانش را ندارد.
یک دوستا دنگ داده گفته 6 تا تپلک شده گفت تدیر کمک در لطس از این خاطر آمدم باز.
پدر همین بچه پیسه چیز ندارم گفتم 6 تا بود یکشم پاوت کرده گفت 5 تاش زنده است گفت.
این کودکان به طور نادر روز دوشنبه در یک از شفاخانه های خصوصی در ولایت جوزجان ششگانگی به دنیا آمدند. دکتر عفیفه عنایت متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه خصوصی در
ولایت جوزجان با رادیو آزادی گفت که کودکان بدون عملیات و به طور نرمال به طور رایگان ولادت داده شده است و افزود که وضعیت فعلی مادر کودکان خوب است و کودکان برای مراقبت بهتر به شفاخانه افغان ترک انتقال داده شدند.
امین خانم حمل ششگانه‌ای داشت که در شفاخانه مالجه و شکران طفلای زنده ولادت طبیعی نرمال کرده، فعلا وضعیت خانم خوب است، تحت مراقبت ماست، طفلایش به شفاخانه افغان ترک شفاخانه دولتی است بخش نوزاد خدمت میکنه و اونجا ریفر شده.
خانواده کودکان ششگانگی در حال از فقر و مشکلات اقتصادی و رسیدگی به کودکانش ابراز نگرانی میکند که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه روز پنجشنبه 26 میزان گفته بود که در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوء تغذیه حاد رنج ببرند. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در دوم ماه میزان اعلام کرده بود که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شدند. این اداره گفته بود که غذای مقوی برای درمان سوء تغذیه حاد کودکان حیاتی است.
خبرگزاری هالوش ادعا کرده که 6 زخمی همراه با 10 مهاجر افغان از حادثه‌ای که در آن شمار زیادی از پناهجویان افغان اخیراً در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند به ولایت نیمروز منتقل شدند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از گماشته شدن هیئت از سوی حکومت طالبان برای بررسی گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیاد از مهاجرین افغان در مرز افغانستان و ایران تا هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است. اما به تازگی خبرگزاری حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را نشر می کند با نشر ویدیوهای از مهاجران افغان مدعی شده که 6 زخمی حادثه که 10 پناهجوی افغان اخیرا در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند با ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوش زخمیان این حادثه در شفاخانه نیمروز بستری شدند. خبرگزاری حقوق بشری ایرانی هالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها 10 مهاجر افغان نیز به روز یکشنبه 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. در ویدیوهایی که خبرگزاری هالوش نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا می‌کنند صدها تن از مهاجران افغان هنگام که می‌خواستند از مرز ایران عبور کنند از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمی‌تواند آن را مستقلانه تایید کند. آنان در بخشی از این ویدیوها چنین می‌گویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، داوجا رفتیم، از اینجا می‌رفتیم، بالاخره ما را برد داوجا. داوجا از مرز رسیدیم، در کمی خوردیم، ما را قتل چیز زد دیگه، قتل مریم باران قتل تیرباران قتل ما دیگه همون تو اومدین دیگه حال ما را دیگه دوای 4-5 روز مونیم داوجا داد ورده تا زخمی است نمیفهم داد ورده تا دیگه شاید بیشتر از هم بیشتر هم داوجا دیگه مرده باشه دیگه زخمی باشه داوجا نمیفهم دیگه چه فرض دیگه
ایران تروانو من درسا و نفر درسا
به طرف ایران میرفتیم 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد به طرف مرز فرستاد. آنجا مرزبانان ما را به مرز میزدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم. بیخی گشتن نمیتوانیم، شدید زخمی هستیم.
خواستم در مورد نتیجه کار هیئت طالبان که به تاریخ 17 اکتبر جهت بررسی این حادثه گماشته شده بود از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما با تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در حالی که در رأس هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخلی طالبان است، عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت نیز در مورد نتیجه یافته‌های این هیئت حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی تا نشین گزارش پاسخ نداد. یکشنبه تو سه ماهی میزان گزارش ها از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر 10 پناهجوی افغان و کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از آنها در مرز میان افغانستان و ایران که میخواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شوند نشر شد که واکنش های میدی و بین المللی را برانگیخت. اما میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده. در صفحه ایکس یا تویتر حساب سابق خود اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید از تردد غیر قانونی به ایران خودداری کنند.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است.